بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سه روز مهم تاریخی در پیش است، یکی شهادت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که پس فرداست و باید با تمام احترام برای این شهادت برنامه ریزی بشه، و دیگری رحلت امام راحل که فرداست و امشب هم در همین جا مراسم بزرگداشت هست، انشاءالله شرکت میکنید، و خاطره اون مرد بزرگ و بنیانگذار جمهوری اسلامی و برنامه های او انشاءالله باز در نظرها زنده می شود. و دیگری 15 خرداد و شهدای 15 خرداد و برنامه هایی که در 15 خرداد بود، اون هم باید برای نسل جدید تجدید بشه، به علت اینکه 10 سال از آن گذشته است. امیدوارم این ایام حقش ادا بشه، به سطح پیامبر هم که در آینده نزدیک انشاءالله خواهد بود، اون هم در جای خود فوق‌العاده اهمیت دارد، تحولی بزرگ در جهان انسانیت صورت گرفت و مراسم ما انشاءالله در روز بعثت و همسین روز شهادت خواهیم داشت. و اما این جمله را هم باز لازم می دانم تکرار کنم، برای اینکه تابستان شما انشاءالله توأم با مطالعات علمی باشه. ما 17 مسئله رو عنوان کردیم، 5 مسائل باقی مونده سعی، 5 مسائل تقصیر که بعد از آنه، 7 مسائل وقوف به عرفات که بعد از آنه. مجموع این 17 مسئله رو در بارش مطالعه می کنید، رساله می نویسید، در مسابقه شرکت می کنید، از جوائز استفاده می کنید، ولی توجه داشته باشید تکرار مکررات نباشه، بتونید با زحمت یه مطالب تازه ای رو پیدا کنید و یه چیز جامعی بنویسید و از 20 صفحه هم کمتر نباشه. صفحات هم مثل صفحات جواهر از کردم قطع وزیری و اینها بوده باشد. و مسائل دیگر رو هم انشاءالله، خیلی تعطیلات امسال طولانی هست، این تعطیلات رو در نظر داشته باشید. ما انشاءالله روز شروع درس رو هم از حالا به لطف پروردگار الهی و به امید بقا و حیات عرض میکنم. 20 ماه شهریور روز چهارشنبه است و 5 ذی‌القعده است. 5 ذی‌القعده چهارشنبه روز 20 شهریور روزی است که قرار گذاشتیم با بعضی دیگر از آیونم که درس رو انشاءالله و رحمان شروع کنیم. بله، به اندازه آچار بخشه، چه اشکال داره؟ به اندازه 4 سال باشه. انشاءالله سعی کنید دیگه در آخر تعطیلات رساله ها رو تحویل ما بدید. نکته ای عرض کنم که بعضی از آیون رفتن بودن کلام حلبیان رو پیدا کرده بودن در کتابشون و کتاب قنیه و کتاب بله کافی ارسلام. معلوم شد حق با صاحب جواهره. اینها ممنوعیت رو در وسط راه میگن، نه در خود صفا و مروه. دیگران این دقت رو نکردن. صاحب جواهره میگه ممنوعیتی را که این دو بزرگوار میگن استراحت نکنه شخصی که سعی صفا و مروه به جا میاره، میگن وسط راه استراحت نکنی، نه در صفا و مروه. فرق گذاشتن بین این دو. صاحب جواهر اینطور ازشون نقل میکنه، دیگران مطلقا نقل میکنن. بنابراین حق در اینجا با صاحب جواهره. منتها بقیه هنا شیعون چیزی از مسئله هفت باقی مونده که آقایون سوال کردن راجع به استراحت و راجع به مسئله موالات، بین موالات که قبلا داشتیم در دو مسئله و استراحت. سوال اینه، ما گفتیم نمیشه سعی رو بعد از طواف به فردا انداخت، نمیشه به فردا انداخت. اینو مسلم گرفتیم و مشهورم بر این بود و روایت هم داشت که لا یجوز الا الغد، امروز طواف فردا سعی. نه نمیشه. حالا این مسئله در اینجا تحت عنوان بقیه هنا شیعون مطرحه که اگر این آمد یک ساعت مونده به طلوع فجر طوافش به جا آورد، طواف که به جا آورد دیگه شب تمام شد، آیا نمیتواند این سعیشو بلا فاصله به جا بیاره؟ چون قده فردا شده. اگر نتونه سعی به جا بیاره معنیش این است طواف هم به جا نیاره. در اون یک ساعت باقی مونده به طلوع فجر طواف هم به جا نیاره، چون سعی نمیتونه بعدش به جا بیاره، میفته به قد فردا. احدی نگفته که انسان در ساعتی از ساعات لیل و نهار نتونه طواف کنه. در تمام ساعات لیل و نهار طواف میشه کرد. بنابراین سعیش هم بیفته به فردا باید بگی مانعی نداره. و ادله علل قد از اینجا منصرف. و ها کذا اگر قریب باشه، دو ساعت قبل از طلوع فجر باشه، طوافش به جا آورد، یه ساعت وقت داره میخواد استراحت کنه، صبح بعد از نماز صبح سعی بکنه، دو ساعت به طلوع فجره طوافشو به جا آورد، یک ساعت باقی مونده میخواد استراحت کنه بعد از نماز صبح سعیشو به جا بیاره، این رو هم ما بعید میمونیم مشمول روایت لا یجوز الالغد باشه. یعنی اون روایت از این رو هم منصرف میدانی. بله خیلی خوب، خیلی خوب. بنابراین روایتی که میگفت لا یجوز الالغد، اینو یه موارد انصرافی و استثنایی داره. نعم اگر اول شب طواف به جا بود بذاره سعی و برای فردا صبح، مشکله. لا یجوز الا الغد اطلاقش اینجا میگه، اینجا دیگه انصرافی نداره. سر شب طواف به جا بودی سعی میخوای فردا بعد از طلوع آفتاب به جا بیاری، اون روایت شاملش میشه، ما نمیشه روایت صحیح بود. نه بله جاهل ناسی میرسیم، بناءن علی ذلک، امروز هم در جاهل ناسی، بناءن علی ذلک راجع به کسی که دم طلوع فجر یا کمی قبل از طلوع فجر میخواد طواف به جا بیاره، استراحت کنه، بعدش سعیشو بعد از طلوع فجر به جا بیاره، اینا رو ما مانع نمیدانیم. درسته؟ بله، بسیاری همینه. یکی از البته اشتباهات هم از که وقتی که کاروان ها میرسن به مکه و مدیر کاروان یا دیگران میگه یالا بلند شید الان وضو بگیرید و غسل کنید و بریم اعمال به جا بیاریم. حاجی خوابالود خسته میبننش، خب بزن صبح خلوتر هم هست، استراحتی بکنند و سر نشاط بیارند و بلندشن صبح اول وقت برن تا آفتاب بالا نیامده توابشون به جا بیارن، سعیم که تو سایه هست، مشکلی ندارن. ما دیدیم کسانی که این کار کردن راحت تر بودن تا کسانی که شب نصف شب دو بعد نصف شب رسیدن یالا بریم اعمال به جا بیاریم. اونا به هر حال مسئله همینه، بنابراین مشکلی نیست برای کسانی که اگر خسته و ناتوان و ضرورت باشه بله، نباشه تأخیرش مشکله، یعنی موالاتش به هم بزنیم مشکله. اینم راجع به این مسئله که دیروز اصرار میکردن و باقی مونده بود، امروز مسئله هشت من باید تمام کنم و هر صورتی هست انشاءالله. امام قدس سره عبارتش اینه، بعضی آقایون میگفتن قدس سره نگید، رحمت الله علیه بگید، محتواش بهتره. از سعی و عبادتون تجب و فیه ما یعتبر و فیها، سعی عبادته، واجب است درش آنچه در عبادات معتبره. بله یجب ما تجب و نوشتیم ولی یجب هم ام نداره. یجب و فیه ما یعتبر و فیه منال بیان میکنن چی اتوالفیه، من القصد، نیت و خلوصهی. این فرع اول مسئله هشتمه، دو فرع، مهمش دومیه، اولی مهم نیست. در باب این که سعی از عبادات جای تردید نیست، جزه من میگم ضروریات دین شاد باشه. همه حج رو به تمام اجزای ها عبادت میدونن، نماز، روزه، حج، اعتکاف، همه اینها رو به تمام اجزای ها عبادت میدونن. ما بگیم سعی از توسلیات، قصد قربت نمیخواد، ریا ضرر نمیزنه، مثل آب کشیدن لباس، هیچ کس یه همچین احتمالی در باره سعی نمیده، قطعا از عبادات و جزء عبادت. بنابراین قصد قربت میخواد، نیت هم میخواد. منتها عده‌ای از بزرگان و فقها دیدن میگن نیت باید همراه اولین جزء سعی باشه، پشت پاشو میچسبونه به صفا، نیت از اونجا باید باشه. اینهایی که اینو میگن ارتباط به یه بحثی داره در باب نیت. میدونین نیت عبادات رو کجا بحث کامل میکنن؟ ها؟ در وضو. تمام بحث های نیت عبادت به طور مشروع، نیت عنوان، نیت تمیز، نیت نمیدونم چی، نیت بله خلوص نیت، ریا، اینا رو در وضو بحث میکنن، بقیه جام عطف به اون میکنن چون مشابهه. یه بحثی در اونجا هست که آیا نیت اختار بالباله، یعنی حضور در ذهن، باید پیدا بشه، یا کامن در نفس، همین که در دل داشته باشد کافیه. مثال من میزنم، شخصی بلند شد از منزل حضور گرفت، گم میرم مسجد برای نماز ظهر و عصر، حالا آمد ایستاد با تو ذهنش بیاره 4 رکعت نماز ظهر به صورت ادا به جا می آورم قربتن الله. این حضور در ذهن لازمه، یا همون نیتی که از خانه داشت و بلند شده آمد در صف کیستان میگه الله اکبر. بعضی ها تصورشون این است که اختار بالبال لازمه، ولی ما هیچ دلیلی نداریم. ما میخواهیم عملی که به جا میاره مستند بهش باشه. انسان وقتی مینشینه کنار سفره غذا مسلم با نیت غذا میخوره، بدون نیت که نیست، مگر در حال غفلت و سهو و پرتی حواس باشه. آیا اختار بلبال میکنه من این نوشابه را مینوشم، من این غذا را میخورم؟ اختار بلبال لازم نیست. در درونش وقتی گفتن آقا بفرمایید سر سفره، همه نشستن سر سفره با نیت دارن غذا میخورن، با نیت دارن آب میخورن. ما نیت در عبادات بیش از این دلیل نداریم. در کمون نفس باش، همطور که در استدامه در کمون نفسه، در ابتدا هم در کمون در درون نفس باشه کافیه. اختار بلبال لازم نیست. خب همونه دیگه، دو چیزه، یکی قصد قربته، یکی اصل قصده. یه وقت انسان یه عملی به جامعه قصدن مقابل سهونه، مثل اینه که دستش میخوره به صورت رقیق، ببخشید آقا سهوی بود من قصد نداشتم، یا عمدن میزنه. اون جایی که عمده یه انگیزهی در درون هست، حالا اینجا قربت هم در عبادات باید اضافه بشه. فعلا هازا، این که میگن اولین جزی که پاشو میچسبونه به صفا یا مروه، باید همراه اون همچین چیزی ما قائل نیستیم. همین که گفتن کجا میخوای بری؟ میرم سعی صفا مروه جا بگردم، و همین در درون نفس و دل هست و فراموش هم نشده، همین مقدار کافیه. دیگه نباید این مسئله رو کش داد، به خصوص این که اسباب وسواس هم میشه. بعضی ها هستن هرچی میخوان قصد کنن قصدشون نمیاد، نیتش نمیاد. آخه نیت آمد نیامد نداره، مگر موقع غذا خوردن نیت نمیاد؟ خب نیت میاد دیگه. بعضی ها بهشون ما میگیم شما از این بعد وظیفه داری بدون نیت نماز بخونی، میگه آقا نیت میاد چه کارش بکنیم؟ شما میگه بدون نیت بخون. بعد همه اینها برمیگرده به همون عرضی که کردم. و اما مسئله مهمتر، فرع دومه، و هو رکنون. طواف رکنه. خب حالا رکن که شد، ببخشید، سعی رکنه، درست؟ اگر ترکش کنه عمدن چی میشه؟ سهون چه میشه؟ جهلن چه میشه؟ این سه تا رو باید جداگانه فشورده بحث کنیم، تمامش کنیم. و حکم و ترکه عمدن او سهون، حکم و ترک طواف کما مر. حکم ترکش عمدن یا سهون، حکم و ترک طواف کما مر. ظاهرا اشاره به این است اگر عمدن ترک کنن حجشون باطل میشه، سهون باشه هر وقت یادش اومد برگرده، نمیتونه برگرده نائب بگیره. بنابراین حکم ترک عمدن او سهوان او که ترک طواف کما مر عمدش موجب بطلان اما سهوش موجب اعاده نشد نیابت. میرسیم حالا عرض میکنم. و جاهل ایشون مطرح نکردن در حالی که صاحب جواهر دیگران جاهل رو هم مطرح کردن. با حکم جاهل هم ببینیم چه میشه. در باره عمدش ادعای اجماع شده به این که موجب بطلانه. صابریاز در جلد هفتم صفحه 76 میگه التواف رکنون فلو ترکهو عمدن آلمن بطل حجهو او عمرتهو. التواف یعنی طواف سعی صفا و مروه. به انلاد یعتیبی بطل حجه او عمرته بلا خلاف ولا اشکال. التواف سعی صفا و مروه رکنون فلو ترکه او عمدن آلمن به انلاد یعتیبی فی وقته به انلاد یعتیبی فی وقته بطل حجه او عمرته بلا خلاف ولا اشکال. محقق نراقی هم در مستند جلد 12 صفحه 174 میگه من ترک السعی حتی انقضا وقته فإن كان متعمدا بطل حجه او عمرته اجماعا محققا. فإن كان عمدا بطل حجه او عمرته اجماعا محققا و محکیا فی کلام جماعه. بقیهشون مفصله همینطوری از خارج میگم. و اما این سهون باشه هر وقت یادش اومد برگرده و اگر نمیتونه برگرده استنابه. اینم راجه به خب سهو نسیانش هم این شد. و اما جاهل چی میگه؟ ایشون میگه ترجیح داره جاهل رو به عامد ملحق کنیم، یعنی بگیم جاهلم حجش باطله، حجش باطله. فرقی هم بین جاهل و قاصر و مقصر نگذاشته. ایشون میگه از ظاهر الاول یعنی ملحق به ملحق بشه به عمد. صاحب جواهرم ادعای اجماع کرد قسمه جلد 19 صفحه 429 ایشون در آمدش میگه بطلان، در ناسیش هم میگه برگرده نمیتونه نیابت، همون حرفو میزنه. و در جاهلم میگه ملحق به عامدش کنیم. اینم حرف صاحب جواهر. بعدم از ابو حنیفه نقل میکنه که گفته واجب سعی اما رکن نیست. اگر سعی رو ترک کنه علیه دمون. ابو حنیفه گفته واجب غیر رکنیه، اگر ترک کنه علیه دمون. از احمد حنبل هم نقل شده که مستحبه، سعی مستحبه واجب نیست. شاید گرفتار ظاهر آیه شده که فمن تطوع و که لا جناح علیه ان یطوف بهما، لا جناح دلیل بر استحباب شاید گرفتی. بریم سراغ ادله. اما آمد دلیل بر بطلانش دو چیز. بله همین دارم میخوام دلیل بر رکنیتش بگیم. میگه اما عامل دلیل بر رکنیتش چیه که موجب بطلان میشه؟ دو دلیله. یه دلیل قاعده است، هر واجبی رو شما جزءش رو عمدن به جان یاری باطل میشه. نماز هر جزء واجبش رو ترک کنی باطل میشه. چرا؟ لأنه خلاف المأمور به، خلاف المأمور به، و چیزی که خلاف المأمور به بشه باطل میشه. مقتضای قاعده در تمام واجبه. از فعل ذلک دلیل دومی که روایت صریحی داریم در این باب، روایت معاویه ابن عمار، روایت صحیحه، حدیث دوی باب هفت ابواب سعی، تکرار میکنم، حدیث دوی باب هفت ابواب سعی، فرمون من ترک السعی متعمدن، من ترک السعی متعمدن، که سوال کرد چی گفتم؟ حدیث دو عرض کردم، حدیث یک، حدیث یک، فی رجل ترک السعی متعمدن قال علیه الحج من قابل، علیه الحج من قابل، سال آینده بیاد به سلامتی حج به جا بیاریم، باطل بود. دوی این باب هم همین مضمون داره، مال معاویه ابن عماره، هر دو یکیه، حالا به این صورت ذکر شده. اونم داره من ترک السعی متعمدن فعلیه الحج من قابل. سه این بابم همونه، مال معاویه ابن عماره، همش یه روایت ظاهرن. قال فی رجل ترک السعی متعمدن قال لا حج له، لا حج له این باطل دیگه. قال فی رجل ترک السعی متعمدن قال لا حج له، این درباره عمدش که جای بحث نیست. و اما نسیانش، روایات نسیانم قاعدتاً باید موجب بطلان باشه. میدانید احکام رفته روی واقعیات، وقتی شما جزء واجب به جا نیاوردی امتثال نکردی، امتثال نکرد، نسیان باشه، عن باشه، هر چی باشه، اما روایت داریم متعدد که باید برگرده، و اگر نمیتونه برگرده استنیب، نیابتی خواهد داشت. این روایات در باب هشت، هشت سعی. بنابراین مطابق شما فتوا میدیم. معاویه ابن عمار باز، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل نسی السعی بین الصفا والمروه قال یعید السعی، برگرده. قلت فانه خرج قال یرجع، برگرده. حدیث یک باب هشته. فیعید و سعی. هر جا رفته هر کجا میتونه. این روایت، ببینید این روایت چند تا روایت تو این باب هست، سه تا روایته، بعضیاش استنابه رو داره، بعضی ها یرجعو داره. رو هم که بریزیم هم یرجعو میشه هم استنابه میشه، همش هر دو عنوانو نداره، هم یرجعو هم استنابه. اینی که خوندیم فقط یرجعو داشت. دومی رو دقت کنید، هر دو رو داره. روایت زید شهامی که از نظر سند مشکل داره، ان ابی عبدالله منتاین معمولون به هاز فتوا بهش دادن، مشهور فتوا داده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان رجل نسیا ان یتوف بین الصفا والمروه حتی یرجع الى اهله. امام چی فرمود؟ فقال یطاف عن، فقط استنابه است. قبلی فقط رجوع بود، این فقط استنابه است. و اما حدیث سوم این باب، این هم استنابه رو داره. روایت صحیحه محمد ابن مسلمه، ان احدهما قال سألتو عن رجل نسیا ان یطوف بین الصفا والمروه قال یطاف عنه. یطاف عن یعنی چه؟ یعنی نیابتی میگیرد و انجام بدن. نه اینجا که حتی رجع الی اهله نداره، حتی مات. نه اون جای دیگه بوده، جای دیگری بوده. بران مجموع این روایات بیرزید روی هم استفاده میشه. اما جاهل رو من صحبت کنم، جاهل رو خیلی ها ملحق کردند به عامد. علت شم این است که میگن قاعده اقتضا میکنه، مأموره به جانه قرده، جاهل یا عالم، جاهل به حکم. کسی که به جانه قرده مأموره به، جاهل باشه عالم باشه، برای هم مأموره حاصل نشده، نشده باطله. ولی این کار خیلی مشکل میکنه، چون بسیار حسن جاهلند و به جانه میاره سال آینده دوباره باید بلندشه. عامد کمه، عمدن میدونه سعی صحابه بود، اما جاهل کم نیست، خیال میکنه همون سعی که در عمر آد برای حج هم کافیه، سعی حج به جا نمیاره. باید بگیم باطل، از نو سال آینده باید تشریف بیاره انجام بده. آیا میشه جاهل حلش کرد؟ بله. اولا حدیث رفع رو چرا ما در اینجا حاکم ندانیم؟ حدیث رفع رو حاکم بر همین قاعده‌ای که گفتیم بدونیم. جاهل، غاسل، مقصر، هر دورش بگیم حدیث رفع شاملش میشه، چه اشکالی داره؟ حدیث رفع جلو رکنیت رو میگیره. حدیث رفع میگه رکنیت مال عامده فقط. چرا؟ خب حدیث رای ناصی رو استثنامه. من نمیگید حدیث رای حکومت داره بر ادله احکام اولیه. خب این هم حدیث رای اینجا حکومت میکنه بر ادله احکام اولیه، جلوش در ناصی و جاهل میگیره. این یک. دوم این که در مشابهش در ابواب حج خیلی جهان ناصی جاهل استثنا شده. یه حدیث عامی هم داریم که سندی نداره. بله. بنا ان علی ذلک بعید نیست کسی به کمک حدیث رفع و روایات متعددی که در مشابهش در حج هست که جاهل و مثل ناسی می کنن، جاهل و مثل عامد نمی کنن، ایم امرئن رکب عمدن به جهاله فلا شیء علی. ای مجموع اینها رو بگیریم لا یبود که جاهله بتونیم به حکم ناسی بدانیم نه به حکم عامد. و حمدالله مسئله هشتم تمام شد، همه شما رو به خدا میسپارم، امیدوارم موفق. در مسئله انتخابات هم نظرتون باشه، آنچه خدا راضیه بگید، آنچه خدا دوست داره طرفداری کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.